استقلال و پاسخ به بزرگترین ابهام تاریخ بشریت. ورزش 3. احمد شهریاری در دوران حضور در استقلال نتوانست رضایت خیلی هواداران این تیم را جلب کند. استقلال در آستانه یک تغییرات گسترده مدیریتی قرار دارد و به نظر می‌رسد این تیم در نیم فصل دوم با یک ترکیب جدید در بخش مدیریتی وارد مسابقات خواهد شد. احمد شهریاری در دوران حدوداً 8 ماهه خود در استقلال به عنوان رئیس هیئت مدیره تصمیمات بزرگ و البته عجیبی گرفت که به شدت مورد انتقاد هواداران تیم قرار گرفت. طرفداران استقلال تصور می‌کردند با ورود هلدینگ خلیج فارس به این باشگاه روزهای خوش و بدون دغدغه‌ای در انتظار استقلال خواهد بود. اما حداقل در این مدت این اتفاق رخ نداده و تغییرات در کادر فنی و مشکلات تکراری استقلال باعث شده تا هواداران خواهان حضور یک تیم قوی و با تجربه در رأس امور باشگاه استقلال برای آینده باشند. اما نباید فراموش کرد که پیش از ورود این گروه به استقلال، این باشگاه در صدر جدول قرار داشت و حالا هنگام جدایی آنها، آبی پوشان در رده دهم قرار دارند و نیم فصل دوم دشواری در پیش خواهند داشت. یک احمد شهریاری در همان اوایل ماه اردیبهشت و در هفته‌های ابتدایی حضور خود در استقلال و در تصمیمی عجیب حکم به برکناری علی خطیر داده و در واقع با حمایت تمام و کمال از سرمربی وقت استقلال طرف کادر فنی را در این مناقشه گرفت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تیم تحت مدیریت علی خطیر در سطر جدول لیگ برتر قرار داشت و برکناری مدیرعامل در چنین شرایطی واکنشی عجیب و غیرمنتظره محسوب می شود. اما مشکلات بین خطیر و جواد نکونام به قدری علنی و زیاد شده بود که سرمربی جوان استقلال حتی مدعی شد بازیکنان و کادر فنی این تیم در هواپیما و بعد از شنیدن این خبر جشن گرفتند. قطع همکاری با علی خطیر در فاصله 5 هفته مانده به پایان لیگ در واقع اولین تصمیم عجیب احمد شهریاری در دوران حضور در استقلال بود. برکناری مدیر عامل تیمی که صدر نشین بود و در نهایت قهرمانی استقلال که در هفته‌های پایانی و با لغزش مقابل نساجی در قائم شهر از دست رفت. دوی اما بعد از نایب قهرمانی استقلال در فصل گذشته، شایعات زیادی در مورد احتمال قطع همکاری با جواد نکونام منتشر شد و تا چند هفته هیئت مدیره این باشگاه هیچ واکنشی در رابطه با این شایعات نشان نمی‌داد. در همان حوالی بود که باشگاه استقلال در تصمیم عجیب و غیرقابل باور با دو بازیکن بوسنیایی به نام‌های آلمدین زیلیکیچ و ودر کیسوستی به توافق رسید و بدون در نظر گرفتن نظر کادر فنی این دو بازیکن را جذب کرد. البته بالاخره جواد نکونام بعد از کش و قوس‌های فراوان دوباره به استقلال بازگشت و از همان ابتدا مشخص بود که او تمایلی به همکاری با این دو بازیکن بوسنیایی ندارد. مدیران استقلال نیز از همان ابتدا مدعی شدند که جدای این دو بازیکن هیچ تبعاتی از نظر مالی برای استقلال نخواهد داشت. اما حالا به نظر می رسد این دو بازیکن بعد از پیگیری قرارداد خود به زودی موفق به دریافت غرامت از استقلال می شوند. دو خرید عجیب در تاریخ استقلال که حتی یک دقیقه هم با لباس این تیم به میدان نرفتند و با نظر مستقیم احمد شهریاری به این تیم پیوستند. 3. انتصاب فرشید سمیعی به عنوان مدیرعامل استقلال به جای علی خطیر از همان ابتدا با حواشی و انتقادات فراوانی از سوی هواداران و پیشکسوتان این باشگاه همراه بود. مدیر عامل جدید باشگاه استقلال در طول این مدت هرگز نتوانست رضایت همه هواداران را جلب کند و عدم توانایی در جذب یک مهاجم بزرگ علارغم مشکلات محسوس هجومی فصل گذشته استقلال. رابطه نامناسب و ضعیف با جواد نکونام، مصاحبه‌های گاهن بی‌دلیل و البته عدم توانایی در بستن یک تیم متناسب و همگون در فصل تابستان مواردی است که هواداران استقلال نسبت به فرشید سمیعی بدبین کرده است. رئیس هیئت مدیره استقلال در دوران تقریباً 8 ماهه حضور خود و بعد از برکناری علی خطیر نمی‌تواند از انتخاب خود به طور کامل دفاع کند و حضور فرشید سمیعی به عنوان مدیر باشگاه استقلال و اصرار به حفظ او علی‌رغم افت محسوس نتایج این باشگاه در این مدت صدرنشینی در اردیبهشت و رده دهم در دی ماه یکی از مواردی است که به شدت مورد انتقاد هواداران استقلال قرار گرفته است. چهاری اما مناقشات و درگیری بی‌پایان با جواد نکونام احتمالاً بزرگترین یادگاری احمد شهریاری در دوران حضور در استقلال خواهد بود. علی‌رغم کسب عنوان نایب قهرمانی و نتایج خوب در فصل گذشته، در تابستان شایعاتی در مورد جدایی جواد نکونام منتشر شد و عدم واکنش قطعی و قاطعانه مدیریت هر روز به این شایعات می‌افزود. در نهایت نکونام فصل را با پیروزی آغاز کرد اما در ادامه نتایج استقلال به قدری اسفناک بود که خیلی زود شایعات جدایی نکونام منتشر شد. عدم ارائه یک واکنش قطعی از سوی مدیریت استقلال، مطرح شدن هر روز نام‌های جدید و حمایت‌های گاه و بیگاه از سرمربی بخت، اوضاع استقلال را در اوایل فصل پاییز به بدترین شکل ممکن کرده بود و در نهایت هم جواد نکونام بعد از شکست در مقابل ارصد و البته در شبی که احمد شهریاری عجیب‌ترین واکنش ممکن را در هنگام ورود به فرودگاه نشان داد، از سمت خود برکنار شد. تردیدی وجود ندارد که اگر قرار به قطع همکاری بود، چه بهتر که این اتفاق در فصل تابستان رخ می‌داد و استقلال فصل را با سرمربی جدید آغاز می‌کرد. پنجه اما یکی دیگر از تصمیمات عجیب و غیر قابل باور احمد شهریاری در دوران 8 ماهه حضور در استقلال، محروم کردن سید حسین حسینی پیش از دیدار استقلال در اوایل فصل جاری مقابل ذوب‌آهن بود. کاپیتان با تجربه استقلال در آن مقطع در مصاحبه جنجالی به شرایط مالی باشگاه و قرارداد خود به شدت اعتراض کرد و احمد شهریاری شخصا سید حسین را از حضور در تمرینات منع کرد تا استقلال با ارائه نمایشی ضعیف و وحشتناک با 3 گل مغلوب ذوب‌آهن شود. محروم کردن دروازه‌بان چیزی جز ضرر زدن به تیم نبود، اما شهریاری خودش شخصا تصمیم به برخورد با سید حسین گرفت و البته این دروازه‌بان بعد از این شکست سنگین خیلی زود به تمرینات استقلال بازگشت. مناقشاتی که باید در خود باشگاه حل می‌شد و دلیلی برای محروم کردن کاپیتان تیم در آن مقطع دشوار وجود نداشت. دخالت‌های عجیب از سوی رئیس هیئت مدیره باشگاه که مرور نتایج و تبعات آن نشان می‌دهد چیزی جز مشکلات بزرگ و عجیب برای استقلال به همراه نداشته است. ششی اما تصمیمات احمد شهریاری فقط معطوف به تیم بزرگسالان نبود و او در تمام بدنه باشگاه دست به تغییرات گسترده زد. استفاده از محمد حسین زیایی در آکادمی باشگاه یکی دیگر از تصمیمات عجیب احمد شهریاری در دوران حضور در استقلال بود. رئیس هیئت مدیره این باشگاه که از دوران حضور در سبای باتری رفاقت دیرینه‌ای با محمد حسین زیایی داشت، در میان این همه نام‌های بزرگ و قابل احترام تاریخ باشگاه استقلال به یک بار تصمیم گرفت آکادمی باشگاه را به زیایی واگذار کند، تصمیمی که هرگز مورد وثوق افکار عمومی در باشگاه استقلال قرار نگرفت و البته بررسی آمار و نتایج نیز نشان می‌دهد آکادمی استقلال بعد از این تغییرات روزگار چندان خوشی را سپری نمی‌کند. حضور مصطفی کارخانه در بین اعضای هیئت مدیره و در حقیقت رفیق بازی در هنگام انتصابات در باشگاه بزرگ و پرطرفداری مانند استقلال از دیگر عواملی بود که هواداران را نسبت به دوران حضور احمد شهریاری در استقلال به شدت بدبین کرده است. هفته اما انتخاب پیتو موسیمانه به عنوان سرمربی جدید استقلال به جای جواد نکونام نیز حداقل از نظر مدیریتی نکات فراوانی را به همراه دارد. پرداخت رقم هنگفت 1,400,000 یورو برای تقریباً 2/3 فصل برای سرمربی جدید. عدد هنگفتی محسوب می شود و این در حالی است که دیگر تیم‌های لیگ برتری از ارقام پایین‌تری برای استخدام سرمربی استفاده کردند. البته هنوز استقلال در مورد تمدید قرارداد با موسیمانه به جمع‌بندی قطعی نرسیده و برخی از هواداران تیم معتقدند که باید تا پایان فصل عملکرد موسیمانه را بررسی و بعد برای قرارداد جدید اقدام کرد. برخی نیز عملکرد این سرمربی را در طول این مدت مورد ستایش قرار داده و معتقدند موسیمانه می‌تواند در فصول آتی استقلال را از این بحران نجات دهد. اما به هر حال از نظر مدیریتی استقلال عدد هنگفتی برای استخدام سرمربی جدید خود پرداخت کرده و این نیز یکی دیگر از موارد قابل بحث در دوران صدارت احمد شهریاری است. هشتی بعد از واگذاری مالکیت باشگاه استقلال به هلدینگ خلیج فارس بود که شور و شعف فراوانی در بین هواداران این تیم ایجاد شده و آنها در رویای خود یک استقلال مقتدر و بدون مشکلات بدیهی را حتی در بالاترین سطح فوتبال آسیا متصور بودند. اما حالا مرور کارنامه گروه مدیریتی جدید استقلال در این مدت نشان می‌دهد که لزوماً پرداخت ارقام هنگفت و منابع مالی گسترده راه حل کامیابی و کسب موفقیت یک تیم نخواهد بود و اینجا قطعاً علم بهتر از ثروت به داده این باشگاه میرسد. تیمی گران قیمت در فصل تابستان که هنوز حتی به کسری از اهداف خود نیز نرسیده و در نیم فصل فوتبال ایران احتمالاً جایی در بین مدعیان کسب عنوان قهرمانی ندارد. حالا هواداران استقلال امیدوارند گروه جدید مدیریتی به بررسی موشکافانه و تحلیل دقیق مشکلات استقلال پرداخته و روزهای درخشانی را برای این تیم در ماه‌های آتی رقم بزند.